تیر و تار مثل بال مرغ سیاه هیولایی ساحت آسمان را پوشانده و دانه های برف حکم پرهایی را داشت که از آن مرغ کنده شده و به زمین ببارد. سرما داشت سنگ را می شکافت. روسیه مجروح مثل موش عذاب کشیده شده هی می لرزید و هی با چشم های زرد مژه خود خیره خیره به ما نگاه می کرد و معلوم بود سرما پیرش را درآورده. ناگهان حبیب الله عبای کردی گرم و نرم خود را از دوش برداشته و به دوش قزاق انداخت و گفت: ای بابا، ما پوستمان از ساروج حوض دارالحکومه ملایر هم کلوفتر است، ولی این دربدر شده را سرما خواهد کشت. از مروت و حمیت این جوان لذت وافر بردم و دلم می‌خواست خجالت دامنگیرم نبود، بلند می‌شدم و آن پیشانی فراخش را که کلاه نمدی خط انداخته بود بوسه ستایش می‌دادم. خلاصه روسی دیگر سرش را از زیر عبا در نیاورد، مگر وقتی که گاری رسید مقابل قلعه سنگی قدیم سازی که دم دهکده کنگاور واقع است. در دالان قلعه یک دسته قزاق روسی آتشی روشن کرده و دور آن را گرفته و با صدای گرفته و مست آوازخوانی می کردند. روس مجروح به محض شنیدن صدای آشنا سر از زیر عبا بیرون آورد و مثل آن که جان تازهی در بدنش دمیده باشند، نیشش باز شد و سرپا خواست و رفقایش را به زبان روسی آواز داد و قزاق‌ها هم همین که چشمشان به او افتاد فریادی زده و خندان و بشاش دویدند به طرف گاری و کمک کردند تا رفیق مجروحشان از گاری پیاده شد. ولی در همان حال پیاده شدن من دیدم چیزی به رفقایش گفت و قزاق‌ها هم نگاه تند و تیزی به حبیب الله انداختند. ولی حبیب هم که مشغول پیاده کردن روسی مجروح از گاری بود، ملتفت نگاه آنها نشد و به محض اینکه پای روس به زمین رسید، قزاق نخراشیده دیگری که معلوم بود باید رتبه‌ای داشته باشد، دست آورده، مچ حبیب الله را گرفته و با قوت تمام او را از گاری کشید پایین و قزاق‌های دیگر امان آن که بگذارد بفهمد مطلب از چه قرار است نداده و از هر طرف به باد شلاقش گرفتند و کشان کشان بردندش به طرف قلعه. من از روی تعجب نگاهی به جعفرخان انداختم، ولی او با کمال آرامی و آهستگی دندانهای فک اعلا را بر روی لب پایین آورده و به این اشاره به من رساند که صدایت در نیاید و رو به حمزه کرد و گفت: مگر خوابت برده چرا نمیرانی؟ ده یالا جانت در آید. حمزه هم شلاق را به کفل پر از بخار اسب‌ها آشنا نمود و چند لعنتی هم به ترکی و عربی در ظاهر به اسب‌های بی پیر و در باطن به روس‌های از خدا بی خبر نثار کرد و گاری راه افتاد و پس از عبور از یک پیچ جلوی گاری خانه رسیده ایستاد و پیاده شدیم. کاشف که به عمل آمد معلوم شد که حبیب را متهم کردند که با یک قزاق روسی که با او هم سفر بوده بدسلوکی کرده و پس از آنکه سر و صورتش را با شلاق خونی کردند، سردار روسی محض ترس چشم اهالی قصبه و اطراف که با روسها خوب تانه می کردند حکم کرده بود که تیربارانش کنند و مخصوصا شنیدم که همان روسی مجروح که حبیب در واقع از مرگ نجاتش داده بود با حبیب خیلی به خشونت رفتار نموده بوده است. چه درد سرت بدهم؟ از شنیدن این خبر دنیا را به کلم کوبیدند. سراسیمه دویدم پیش جعفرخان در قهوه خانه، گفتم: چه نشسته ای دارن جوان مادر مرده را در عوض آن همه جوان مردی می کشند. بیا برویم دست و پای کنیم، نگذاریم خون او بیگناه و ناحق ریخته شود. جعفرخان گفت: ای بابا، مگر عقلت را از دستت گرفتن؟ می خواهی سرت را به باد دهی؟ آنها را بی خود نیست که خرسشان می گویند. مگر دوستی خال خرسه را نشنیده ای؟ برو نیش عقرب را مارچ کن و ببین چطور مزدت را کف دستت می گذارد. حالتم سخت پریشان و در هم بود. کلم نزدیک بود بترکد. بغض بیخ خرم را گرفته و داشتم خفه می شدم. از خود بی خود پلکان را گرفته و رفتم روی پشت بام گاریخانه و در گوشهی که مشرف به میدانگاه کنگاور بود بر رفعی تکیه داده و اشکم جاری شد. از شب یکی دو ساعتی گذشته بود. ابرها از ساحت آسمان برطرف شده و ماه گرد غدار بر طرف گلزار ستارگان دوار با رفتار پروقار هزار بار هزار ساله خود از خاور به باختر رهسپار بود. نسیم همواری که از طرف مغرب وزان بود از ایوان مداین که مزار عظمت و شکوه ایران باستان است و از قصر شیرین و بیستون که منزلگه کامیابی خسرو و نامرادی فرهاد است گذشته و به باغستانهای کنگاور رسیده و در اوتار درختان بیبرگ و نوا با نوای دلسوختگی نوحه‌گری نموده و با زبان بیزبانی می گفت دنیا چه رنگ ها چه نیرنگ ها، سرزمین کیکاووس، لگد کوب قزاق روس، افسوس افسوس هزار افسوس. ناگهان دیدم چند نفر قزاق پیدا شدند که حبیب الله را با سر برهنه و زلفان پریشان و بازوان از عقب بسته در میان گرفته و به طرف تپه‌ای که نزدیک قصبه کنگاور واقع است روان بودند. من دیگر حالم را نفهمیدم و همینقدر می‌دانم طولی نکشید که صدای شلیکی بلند شد و زود خاموش شد. به صدای شلیک سگ‌های اطراف اوی شوم دلخراشی نمودند و کلاغ‌هایی که در شاخه درختان غنوده بودند سراسیمه بالی زده و از شاخی به شاخی دیگر پریدند و از نو خموشی مدهشی مانند سنگ سنگینی که بر سر چای افتد بر دهکده خوابالود مستولی گردید. من بدون هیچ اراده‌ای از بام به زیر آمدم و مانند سگ تاتول خورده گیج و دیوانوار به طرف تپه مذکور روانه شدم. در خاطرم نقش بسته که با آنکه می‌خواستم ساکت باشم مدام دندانهایم به هم می‌خورد و می‌گفتم وای بر شما، وای بر ما. دفعتاً در اندک فاصله‌ای در جلوی من جسد حبیب الله نمودار گردید. دو دستش از دو طرف به روی برف دراز بود و حالت استغاثه به درگاه دادگری خداوند دادگر را داشت. خونی که از پهلویش به روی برف جاری بود، خونی را که از ران روسی مجروح بین راه در روی برف دیده بودم به خاطر من آورد و آه از نهادم برآمد. در همین لحظه یک لخت ابر تاری مثل اینکه بخواهد پرده بر روی زشتی کردار اولاد آدم بکشد، روی ماه را گرفت و عالم روشن یک بار تار گردید و در آن تاریکی و روشنی ناگهان به نظرم آمد که یک سیاهی با حزم و احتیاط و شلان شلان به طرف جسد بی حرکت نزدیک می شود. خود را عقب درختی پنهان ساختم و دیده دوخته و با دقت تمام مشغول نگریستن گشتم. در همین لحظه یونس ماه از شکم نهنگ شناور ابر از نو بیرون آمده و باز انوار عالمتابش ملک شبانگاهی را رونق روز فروزان بخشود. بدون تردید سیاهی را شناختم. قزاق مجروح همسفرمان بود. متحیر بودم که مقصودش چیست. گفتم شاید می‌خواهد تلافی نیکویی‌های حبیب را کرده و جسدش را از روی برف به کناری برده که بعد به خاک بسپارد. ولی خیر، خود را شلان شلان به جسد حبیب رساند و پس از نگاهی به اطراف خود خم شد و دست کرد بر شال حبیب و چیزی در آورد و به عجله هرچه تمامتر در بغل گذاشت و با شتاب و استراب به طرف قلعه روان گردید. در اول وهله به صرافت نیفتادم که قضیه از چه قرار است، ولی فوراً مسئله دستگیرم شد و فهمیدم قزاق بدنهاد به طمع مختصر جیفه دنیایی آن همه مردانگی و همت این جوان نامراد را فراموش کرده و خون بیگناه او را بریختن داده است. فردا صبح که از همت جعفرخان اجازه حرکت از کنگاور را به دست آوردیم و مهیای حرکت به سمت کرمانشاه بودیم، خواستم باز دیدنی به حبیب الله نموده باشم و خدا نگهدار آخرینی به او گفته و فاتحه‌ای برایش خوانده باشم. دیدم جسد حبیب الله ناکام در زیر خرمن شکوفه برف شبانه ناپدید گردیده است و نه اثری از او مانده و نه از جاپاهای قدزاغ بدسرشت. دست بی اعتنای طبیعت هر دو را پوشانده و هیچ اثری از مجازات و مکافات در میان ندیدم. در بخش کارشناسی برنامه در خدمت آقای دکتر بهمنی هستیم، پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، دستاندرکاران برنامه و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. افتخار میکنم که بار دیگه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. با هم داستان دوستی خاله خرسه آقای جمالزاده رو شنیدیم، یک داستان رئالیستی بدون پیچیدگی خاص با یه پیرنگ خطی ساده، نثری شیرین و شخصیت پردازی های زیبا و بیادموندنی، خصوصا شخصیت حبیب الله که داستان اصلا داستان اونه. در مورد شخصیت های فرعی داستان من سوال داشتم که آیا شخصیت های فرعی داستان با توجه به این که هر کدوم معرفه طبقه خاصی از اجتماع هستن تو این داستان و با یه سری خصوصیت مشخص معرفی میشن، به تیپ نزدیک نشدن؟ مثلا رئیس اداره با توصیفاتی که ازش میشه نماینده آدمایی که کارآمد نیستن ولی به مقام ریاست رسیدن، یا جعفرخان که حل شده در نشگی و خماری نماینده آدمای بی انگیزه و بی تفاوت، و یا اون شاهزاده پرفیس و افاده توی سرکانی؟
کاملا درست میگین، ولی ما باید به این نکته هم توجه بکنیم. جمالزاده نویسنده دورانی هستش که هنوز خواننده ها به شخصیت ها عادت ندارن و ارتباط بیشتری با تیپ ها میگیرن. برای یک خواننده عادی، خواننده که حالا در دهه 30 و 40 میخونده، ارتباط برقرار کردن با تیپ خیلی آسان تر بوده تا ارتباط برقرار کردن با شخصیت. تیپ ها معمولا اون شخصیت های داستانی هستن که ما میتونیم تمام عکس العملاشون رو پیش بینی بکنیم. در ادبیات بهشون میگیم شخصیت های فلت کاراکتر، شخصیت هایی که کاملا روح هستن، همه چیزشون مشخصه و ارتباط برقرار کردن با یک چنین شخصیتی برای خواننده خیلی ساده هستش. اما در نقطه مقابلش ما شخصیت رو داریم، یعنی یک تیپ کاملا پیچیده، راوند کاراکتر، کسی مثلا قهرمان داستان‌های کافکا یا قهرمان داستان بیگانه کامو. درک یک چنین شخصیتی برای خواننده یک مقدار سخت‌تر است و جمالزاده مخاطب خودش رو در دوران خودش می‌شناخت، می‌دونست مردم ما هنوز که هنوز نیاز دارن با تیپ‌ها داستان بشنون تا با شخصیت‌ها.
بله، پس تیپ هستن دیگه، درسته؟
بله، 100% تیپ هستن.
خود حبیب چی؟
خود حبیب هم باز دوباره یک نمادی هستش، اگر از یک بعد روانشناختی بخوایم نگاه بکنیم، نمادی است از شخصیت اصیل ایرانی که یک شخصیت مهرطلب هست.
بله.
یک شخصیتی که میخواد انگار به تمام دنیا ثابت بکنه که من خوبم و من کارهای خوب انجام میدم بدون اینکه نیازی باشه. این مهرطلبی به نظر من یک جوری ریشه در ژن ما ایرانی ها پیدا کرده که در همه جا میخوایم این خوب بودن خودمون رو ثابت کنیم. بله. و حبیب هم دقیقا به واسطه این که میخواسته خیلی خوب بودن ما ایرانی ها، مهمان نوازی ما ایرانی ها، خونگرمی ما ایرانی ها رو نشون بده، حتی به دشمن خودش هم لطف میکنه و بعد اون بلا سرش
چنین سرنوشتی میشه. آیا میشه گفت در این داستان در فضا سازی از نماد استفاده کرده؟ مثلا استفاده از برف و اون هوای سرد و خشن میتونه نمادی از شرایط ایران در اون دوران تلخ تاریخ باشه، در اون دورانی که در واقع جنگ میکردن با قوای روسیه؟ یعنی اینقدر دوران تلخی بوده که قوای روس میتونستن به راحتی و بی هیچ مشکلی جوانی مثل حبیب الله رو بکشن. توصیفات زیادی داره داستان برای ساختن این فضا، مثل درختای قوز کرده، کلاغ، سگ ولگرد. راجع به فضاسازی و نمادها در این داستان مرمون میگی؟
کاملا درست گفتین. برف اصلا نماد سدروان بودن و یک جور عدم زایش هستش و ما در سرزمینی هستیم که برف همه جای اون رو گرفته. توصیف بسیار زیبایی و از خود داستان اگه اجازه داشته باشم فقط بخونم. نسیم همواری که از طرف مغرب وزان بود، از ایوان مدائن که مزار عظمت و شکوه ایران و باستان است و از قصر شیرین و بیستون که منزلگاه کامیابی و نامرادی فرهاد است گذشته و به باغستانهای کنگاور رسیده و ادامه داستان.
بله.
کاملا داره نشون میده که این سرزمین، این خاک، خاک مرده هستش با توجه به تهاجم روسیه و اینکه حالا اون سربازان بیگانه در ایران چیکار میکردن. گفتم براتون جمالزاده باید داستانهای خودش رو خیلی صریح و روشن بیان میکرد. اگر اجازه داشته باشم یه نکته رو بگم، من همیشه به مسئله اشاره میکنم. در داستان نویسی ایران که خب ما میدونیم جمالزاده، هدایت و بزرگ علویس بزرگی هستن که پایگزاران ادبیات مدرن یا داستان نویسی مدرن ایران بودن. اما یک اتفاقی که میفته از اواخر دوران قاجار، زمانی که ادبیات مدرن در ایران یواش یواش شکل میگیره، آدم‌های بسیار زیادی شروع می‌کنن به داستان نوشتن، مثل حسین قلی مستعان یا آدم‌های دیگه، شاپور آریان نژاد بود اون زمان، محمد حجازی بوده، اینها همه داستان می‌نویسن و هر کدوم از اینها تا یک حدی به موفقیت دست پیدا می‌کنن و تا حدی شکست می‌خورن. علت هم داشته. به نظر من دلیل این که جمالزاده در این وسط بزرگی پیدا میکنه و اسمش به عنوان پایه‌گذار باقی میمونه، یک مسئله بسیار ریشه‌ای تر بوده. اونم اینه که از همون ابتدایی که ادبیات مدرن و ادبیات داستان نویسی در ایران رخ میده، یک فاصله بین قشر روشنفکر و نویسنده و مردم عامی به وجود میاد و این فاصله هرچی جلوتر میریم بیشتر میشه، طوری که خواننده عادی ما اعتمادشو به روشنفکر و نویسنده روشنفکر از دست میده.
بله.
جمالزاده کار قشنگی که انجام میده اینه که یک پل ارتباطی به وجود میاره با حالا اون طنازی هایی که در داستانش داره، با استفاده از اون اصطلاحاتی که در داستانش داره، انگار به نحوی میخواد یک آشتی به وجود بیاره بین قشر روشن فکر جامعه و مردم عادی جامعه. یادمون نره مردم عادی جامعه ما به خصوص در اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی خیلی اعتمادی به روشنفکرا نداشتن.
بله.
و همیشه یک فاصله بین اینها وجود داره.
خیلی هم هوشمندانه عمل میکنه، همونطور که توی دیباچه یکی بود یکی نبود مانیفستش رو میده در این.
دقیقاً. یعنی اتفاقی که بعدها هم حتی امروز هم متاسفانه این مسئله داره رخ میده و ما بارها اینو بهش اشاره کردم، اینه که نویسنده ما اونقدر درگیر تکنیک میشه که فراموش میکنه مخاطبش کی هست. اگر در ادبیات غرب ما داستانهای جیمز جویس رو داریم، این پله هایی رو طی کرده تا رسیده به جیمز جویس.
بله.
یعنی از دکامرون بوکاچیو شروع شده در قرن 14 هم تا رسیده به جیمز جویس در قرن 20 هم.
بله.
ولی ما نه، ما میخوایم از یک جایی پرش بزنیم
و ادبیات ما
این مسئله با و اون هژمونی هم که ادبیات غرب در ایران داشته، همیشه خدا بهترین داستانها داستانهای انگلیسی و امریکایی محسوب میشدن و خیلی از نویسنده های ما مثل آریان نژاد اگر کتاب هم مینوشتن، کتاب خوبی هم مینوشتن، بعدا میگفتن مثلا الکساندر دومای ایرانه. تعریفی که میخواستن ازش بکنن. اون هژمونی ادبیات غرب باعث میشه ادبیات ایران همیشه در درجه دوم باشه.
بله.
و نویسنده ایرانی یک گوش چشمی به ادبیات غرب داشته باشن.
بله.
به نحوی تقلید بخوام بکنن. اما جمالزاده میاد به نوعی اصالتی به کار خودش میده که همون اصالت باعث ماندگاری کارهاش میشه. ما در این اثر یا در خیلی از اثر دیگه، فارسی شکرست یا کارهای دیگه، این اصالت رو میبینیم که شما قشنگ رنگ و بوی ایرانی رو با یک نویسنده ایرانی دارید و این کارشو بزرگ میکنه به حدی که ما میدونیم در طول تاریخ ادبیات ایران ما 3 مرتبه کاندید جایزه نوبل میشیم و یک بارش در 1965 یکی از داوران به نفع جمالزاده رای میده.
بله. در واقع آکادمی نوبل بعد از هر 50 سال یه بار میاد اسامی که هستن رو مطرح میکنه. اونا انتخابشون به چه صورت؟ از خود اعضای آکادمی میرن تحقیق و پژوهش میکنن یا این اسما بهشون معرفی میشه؟
یک تیمی رو معرفی میکنن، یعنی هر سال یک تیم، این تیم هر سال هم عوض میشه از بزرگان ادبیات و به اینها میگن شما اسامی که مد نظرتون هست رو به ما بگین. اون سالی هم که جمالزاده مطرح میشه، یک ادیبی در امریکا جمالزاده رو معرفی میکنه.
آها.
یعنی هر داور خودش یک سری اسامی رو میفرسته و بعد بین اونها میشنن در کمیته مرکزی کردن تصمیم میگیرن که چه کسی برنده.
یعنی برابری میکرده واقعا ادبیاتش با ادبیات روز.
بله، به خصوص در اون زمان خیلی، چون ما آثاری که در اون زمان حتی از ادبیات امریکا هم میخونیم خیلی آثار آنچنانی چیزی نبوده. نویسندگاری در همون اصل می‌نوشته مثل سالبلو، به نظر من خیلی کاراش قوی‌تر از جمال‌زاده نبوده. یعنی اگر واقعا جمال‌زاده خوب ترجمه می‌شد، کما اینکه جمال‌زاده حتی بهتر از سالبلو هم بود.
بله،
ما همیشه مشکل بزرگی که داریم اینه که ادبیاتمون معرفی نشده.
بله، و یا شاید هم درست ترجمه نشده. ولی اینجا یه نکته هست، من بقیه کارهای جمال‌زاده رو که می‌خوندم دیدم که غیر از مجموعه یکی بود یکی نبود، بیشتر داستانشون قواعد داستان کوتاه رعایت نکرده بود و بیشتر نزدیک بودن به خاطره گویی یا قصه یا مقاله. شما اینجوری فکر نمی‌کنید؟
چرا؟ اونم باز به خاطر اینکه هنوز ادبیات ما اون سر و شکل لازمه خودش رو نگرفته بود. یعنی ما چارچوب‌هایی رو تعریف نکرده بودیم برای ادبیات. اینها همه در یک مرحله گذار اتفاق میفته. جمال‌زاده بزرگی کارش اینه که از یک هیچ بیرون میاد، زمانی که ما هنوز ادبیات مدرن به اون شکل رو نداشتیم. بنابراین این پراکنده کاری هایی که ما داریم میبینیم همش محصول این بوده که هنوز ما در ایران ادبیاتمون اونقدر ادبیات داستانی ما تعریف نشده بود. قبلا هم ما با هم صحبت کردیم که در ادبیات شعر ما شاید 500 سال 1000 سال از ادبیات غرب یا شرق جلوتر هستیم، اما در ادبیات نثر و داستان نویسی ما خیلی راه طولانی و باز میره رفتیم تا به اونها میرسیدیم.
بله.
و این در ابتدای راه بود، همه چیز به صورت قرض و وام بود، ما همه چیز رو داشتیم از ادبیات غرب میگرفتیم و امتحان میکردیم. رو هم حساب این پراکندگی ها هم یه مقدارش به خاطر این بوده که در اون زمان هنوز اون نرم ادبی ما مشخص نشده بود.
اساساً جمال‌زاده زبان طنز بسیار شیرینی داره. این داستان از معدود داستاناشه که اساسش طنز نیست، ولی با وجود اتفاق بسیار غم‌انگیزی هم که میفته، فضای غمگین و سردی که از اول داره برامون به تصویر میکشه، ما همچنان طنازی جمال‌زاده رو به خصوص در دیالوگای شخصیتاش میبینیم. راجع به نثر جمال‌زاده به صورت کلی برامون توضیح میدین و آیا تونسته که تاثیرگذار باشه در این داستان به خصوص؟
استاد جمال‌زاده به عنوان یک منتقد اجتماعی در این داستان خاص به طور مشخص یک حرکتی رو انجام میده که بسیار هوشمندانه است. اونم اینه که در بطن یک داستان تلخ و تراژیک که یکی از قهرمان‌های داستان ما به بدترین شکل ممکن بناس کشته بشه، از یک سری عناصر طنز استفاده میکنه که یک لبخندی هم به لب خواننده خودش بذاره و این خیلی داستان رو زیبا میکنه. برای خاطر اینکه حالا اگه ما بخوایم یک مقدار برگردیم عقب‌تر، یکی از بزرگی‌های کار ویلیام شکسپیر رو این می‌دونستن که برخلاف گفته‌های ارسطو و ادبیات کلاسیک، عناصر طنز رو وارد تراژدی‌های خودش می‌کرد. جایی که می‌خوان بیان لیدی مکبث رو بکشن و همه بیننده‌ها وحشت کردن که الان لیدی مکبث و بچه‌هاش می‌میرن، لیدی مکبث برمیگره میگه که من انقدر خواستگار دارم که میان و یک خنده‌ای رو به لب بیننده خودش باقی میذاره که اون چیزی که در ادبیات تحت عنوان کامیک ریلیف ما میشناسیم. یعنی زمانی که سطح تنش در ذهن بیننده یا خواننده خیلی بالا میره، نویسنده میاد با یک عنصر طنز یک تعادلی رو به وجود میاره و باعث میشه اون تنش یک مقدار فروکش بکنه، آماده بشه برای تنش‌های بعدی که داستان بناست وارد بکنه. و در این داستان چقدر زیبا از این عنصر کامیک ریلیف استفاده میکنه جمال‌زاده و داستان خودش رو اونقدر داستان سیاه و تلخی به وجود میاره که مثلا ما در مورد آدم خوب کم پیدا میشه فلانر و اوکانر میبینیم. خانواده میرن، قاتلای اینا رو میکشنشون. این داستان خیلی من یاد اون داستان مینداخت، با این تفاوت که جمال‌زاده به زیبایی اون عناصر طنز رو در داستان خودش گذاشته که اون تلخی مطلق رو بگیره و به یک حالت که ارسطو ازش تحت عنوان پیوریفیکیشن اف دی سول یا تزکیه نفس یاد میکنه برسونه. یعنی درسته که ما دچار ناراحتی میشیم، اما در این حال اون عناصر طنز یک حالت تعادلی رو به وجود میاره که کار خیلی هم سیاه و تاریک نباشه.
در مورد درومایه همطور که از اسمش برمیاد، یعنی دوستی خاله خرسه، میخواد بگه که دوستی با دشمن خطاست، درسته؟
بله.
نکته دیگه هست در این ارتباط؟
یه نکته خیلی جالبی که بعد نمود بشه اشاره بکنیم، جمله آخر داستانه. این بلایی که مواد مخدر در تخدیر افکار عمومی داشتند رو جمال‌زاده چند بار در این داستان بهش اشاره میکنه که چطور در حالتی که بهترین انسان‌های ما دارن از بین میرن، مردم پناهشون به مواد مخدر است و چطور این مواد مخدر فکر ایرانی رو برده به سمت یک آرامش‌های لحظه‌ای و انگار داره این رو به حالت یک انتقاد میگه. چقدر ما رو یاد اون دیالوگ شاهکار مرحوم علی حاتمی در اون سریال هزار دستان میندازه که وقتی میادش اون مفتش و مردم رو میبینه میگه اینا همه چیز هستن. خیلی این ما رو یاد اون میندازه و این یکی از دردهایی بوده که در اون زمان مطرح میکرده. تمام قهرمانای این داستان به محض اینکه به یک مشکل برمیخورن میرن انگار یه جای فقط با این مواد مخدر و افیون خودشون رو آروم میکنن.
بله.
و این اون انتقاد اجتماعی هست در زمانی که خیلی از داروخونه‌ها به صورت راحت اینو توضیح میکردن بین مردم. یا مثل اون شاهزاده اصلا براش مهم نیست، یا مثل راوی فقط اون دغدغه همه آدم‌ها انگار منفعلن، هیچ کس انگار بنده نیست هیچ کاری انجام بده. در صورتی که کشور اشغال شده ولی آدم ها دارن زندگی عادیشون انجام میدن، یکی میخواد بره مسافرت به سفارش میدن که بر من چند تا کلاه پوستی بردار بیار اینا، اصلا انگار نه انگار این آدم ها در کشور اشغال شده دارن زندگی میکنن و این یه مقدار کار دردناک میکنه.
بله.
و اون پایان که ما داریم میبینیم به نحوی نتیجه همین انفعال آدم ها هستش.
حمزه که از زندان عراق فرار کرد
اون هم دقیقاً نمادی از یک گروهی دیگه از مردم ایران هستن که دغدغه ایران رو ندارند. خیلی هستن در ایران که از کشورهای دیگه مهاجرت کردن اومدن، حالا همون زمان از عراق خیلی اومدن یا از کشورهای دیگه اومدن، اینها اصلا دغدغه ندارن و فقط کار خودشون رو دارن انجام میدن.
یعنی انتخابش احتمالاً چیز بوده، یه هوشمندی،
خیلی هوشمندانه بوده. بله خیلی هوشمندانه. یعنی این مهمانهایی هم که اومدن، حتی اون دسته هم که به صورت صلح‌آمیز دارن کنار مردم ما زندگی میکنن، دغدغه‌شون با دغدغه مردم عادی ما فرق میکنه.
اینم یعنی از اون نکته هاست که هوشمندانه استفاده.
خیلی
نکته دیگه هست راجع به این داستان؟
ممنونم ازتون به خاطر این فرصتی به من دادین. آرزو موفقیت میکنم.
تشکر میکنم. ممنونم ازتون.
خدافظ.
داستان‌های جمالزاده نشان می‌دهد که او هم زندگی در ایران گذشته و سنتی را دیده و هم ایرانی را که می‌خواهد وارد دوران مدرن شود. از این رو نوعی دوگانگی در آثارش هویداست. از سوی ستایشگر نوگرایی است و از سوی دیگر ندای بازگشت به ریشه‌های بومی و عرفانی سر می‌دهد. هم با شیوه داستان نویسی مدرن جهان می‌نویسد، هم به سنت‌های داستان‌گویی شرقی و ایرانی دلبستگی دارد. جمالزاده دو بار ازدواج کرد. یک بار در سال 1914 در شهر دیژون فرانسه با جوزفین، دانشجوی سوئیسی هم دانشگاهی خود، و بار دوم در سال 1931 در دوران اقامتش در ژنو با یک آلمانی به نام مارگارت. سرانجام در آبان 1376 در سن 105 سالگی در خانه سالمندانی در ژنو سوئیس درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.
جمالزاده نویسنده شیفته ایران بود و هرچه نوشت درباره ایران و اگر هم درباره ایران نبود به زبان فارسی بود و برای بیداری ایرانیان. یادش مانا و گرامی. دوستان عزیز، یادآوری میکنم پیام‌های شما برای ما بسیار راهگشاست و همراهی شما ما رو به ادامه راه دلگرم میکنه. پس از طریق سایت رادیو نمایش وارد صفحه هزار توی داستان بشین و در بخش تعامل با برنامه برای ما پیام بذارید. با جمله از کتاب دارالمجانین مرحوم جمالزاده این برنامه رو به پایان میرسونیم. اگر راستی راستی میخواهی چیزی بفهمی، بیش از همه چیز باید از خر تقلید پیاده شوی و چون این گفتند و چون این میگویند را به دور بیاندازی و مرد شعور و فهم خودت شوی. شبتون آرام.
نمایش.